آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما سحرخیزان و بیدار دلان ارجمند. دوستان عزیز، با 18مین برنامه از مجموع برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. بسیار خوشحالیم که خداوند این توفیق رو به ما داد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدوارم که طاعات عبادات شما در این ماه عزیز مورد قبول و رضایت حق قرار گرفته باشد و خداوند به شما و ما توفیق روزداری در ایام باقی مانده این ماه مبارک رو بدهد انشاءالله. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکاران مانده این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشیم. پروردگارا، در این ماه عزیز که دعاها به استجابت نزدیک است، از تو می خواهیم تا توفیق دهی تنها تو را بخوانیم و تنها از تو مدد بجوییم. دل به این خوش داریم که به ما نزدیک هستی، ندای ما را می شنوی و درهای بسته را به روی ما می گشایی. در این اوقات پربرکت این دعای قرآن را بر زبانمان جاری می سازیم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک الرحمه انک انت الوهاب. پروردگارا، بعد از آن که ما را هدایت کردی، دلهای من را از راه حق منحرف مگردان و سوی خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده‌ای.
این دهان بستی، دهانی باز شد. این دهان شیری امتحان کن چند روزی در سیام، چند شب ها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شد، دولت بگیر.
رمضان ماه قرآن است و یکی از آموزه‌های اصلی قرآن توجه به زندگی پس از مرگ است. زندگی که بر اساس اعمال ما در این دنیا شکل گرفته و بی پایان خواهد بود. آموزه معاد و اعتقاد به روز قیامت در اسلام آنقدر مهم است که در 1200 آیه از آیات قرآن به آن اشاره شده است. البته در سایر آیات نیز به حساب و کتاب اعمال در روز قیامت به طور غیر مستقیم توجه شده است. آنطور که از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام به دست می آید، قیامت روزی است بسیار سخت و طاقت فرسا، روزی که در آن آسمان ها و زمین در هم می پیچد، خورشید، ماه و ستارگان تاریک می شوند، کوه ها از جا کنده شده به حرکت در می آیند و آسمان همچون فلزی گداخته می شود. در این روز دو بار در نفخ صور دمیده می شود که با صور اول همه موجودات می میرند و با صور دوم همه دوباره زنده شده و در پیشگاه عدل الهی حاضر می شوند. خداوند می فرماید در این روز هر کس برای این که به حساب خودش رسیدگی کند کافی است. شاید رمز این سخن در این باشد که قیامت تنها زمانی برای رسیدگی به اعمال بندگان نیست، بلکه اعمال ما خود مجسم می شوند، زبانها از سخن گفتن باز می مانند و شاهدان بسیاری از فرشتگان و امامان گرفته تا دست و پا و پوست بدن خودمان بر اعمال نیک و بد ما شهادت خواهند داد. در چنین حالی هیچ کسی توان کتمان و پوشاندن گناهانش را نخواهد داشت. در این حال سخت و طاقت فرسا که هر کس از نزدیکترین آشنایان خود فرار می کند و مادران از فرط وحشت و ترس نوزادان خود را رها می کنند، وجود یک همنشین و یک شفاعت کننده زیبا و نورانی چقدر می تواند دلنشین آرامش بخش باشد. روایت است از امام محمد باقر علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که در روز قیامت آنگاه که همه در محضر خدا حاضر شدند، حقیقت قرآن همچون وجودی نورانی از میان صفوف مخلوقات می گذرد و در پیشگاه خداوند مجسم می شود. قرآن کسانی که در این دنیا با کتاب الهی انس داشتند را شفاعت می کند و خداوند شفاعت او را خواهد پذیرفت. در حدیثی دیگر از امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که در روز قیامت ماه مبارک رمضان با چهره زیبا در میان مردم ظاهر می شود و از خداوند برای کسانی که حرمت آن را نگه داشتند و روزه گرفتند طلب پاداش می کند. آری دنیا محل عبور است و آخرت مقر زندگی ابدی. بیایید از این دنیا وسایلی برای آخرت خود فراهم کنید. بیایید با روزه‌داری و قرائت و انس با قرآن در این ماه عزیز توشه نیکو و همنشینی زیبا و دلنشین برای خود مهیا کنیم. همنشینی که در تنهایی و فقر روز قیامت ما را یاری دهد و استراب و وحشت من را به آرامشی ابدی تبدیل کند. خدایا به ما توفیق روزداری عطا کن، در دنیا ما را با قرآن مأنوس و در آخرت با قرآن محشور بگردان. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز صدای ما را بشنوید.
ای خدا
دوستان ارجمند، پیشوایان دین چون آفتابی نورافشان بر جوامع میتابند و زندگی میآفرینند. هر یک از آنان گنجینه عظیم از علم و معرفت هستند و بشر را به راه‌های سعادت و کمال رهبری میکنند. اولیای بزرگ خدا، روشنگر حق از باطل و تجلی خیر و زیبایی هستند. لذا پیروی از سیر آنان، به ویژه در ماه مبارک رمضان، مسیر را برای رسیدن به سعادت هموارتر می کند. در این بخش مروری به سخنان حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره روزداری خواهیم داشت.
سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى والسر السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن.
امام سجاد علیه السلام درباره حق روزه از منظر ویژه‌ای به این عبادت بزرگ نگاه کردند که بسیار جذاب است. امام سجاد علیه السلام با بیان حق روزه و اهمیت آن به روزه حقیقی اشاره می کند و از انسان می خواهد که روزش فقط اجتناب از خوردن و آشامیدن نباشد. امام سجاد علیه السلام در مورد فایده روزه یادآور می شود: باید بدانی که روزه پرده و حجابی است که خداوند بر زبان، گوش، چشم و شکم تو زده است تا تو را از آتش عذاب مصون دارد، و در حدیث پیامبر گرامی اسلام آمده است که روزه سپری در برابر آتش دوزخ است. پس اگر اعضای بدنت در پس این پرده آرام گرفت، امیدوار باش که مصونیت یافته ای، و اگر رهایش کردی که به پریشانی و حرکات بی‌قاعده خود ادامه دهند و پرده حجاب را کنار زنند و از روی شهوت نگاه کنند و پا را از حدود الهی بیرون گذارند، ایمن مباش که آن حجاب پاره شود، چرا که این ظاهر روزه است، ولی آنچه مهم است روح و باطن آن است.
الله أكبر وحده لا إله إلا هو
دوستان ارجمند. از نگاه امام سجاد علیه السلام، روزه‌دار نباید فقط به امساک از غذا و آب اکتفا کند، بلکه چشم و گوش و قلب و زبان او هم باید روزه باشد. یعنی فرد به خود اجازه ندهد که با زبانش سخنان نادرست بگوید و از دیگران غیبت کند و یا با آنان تهمت بزند. گوش را نیز در معرض شنیدن سخنان لغو و بیهوده قرار ندهد. سایر اعضای بدن نیز باید از کارهای زشت و ناپسند پرهیز نمایند، زیرا که خداوند روزه ای را سپر آتش و جهنم قرار داده است که از حقیقت برخوردار بوده و با نیت پاک و خالصانه همراه باشد. بدیهی است همچنان که مسائلی چون دروغ، غیبت و تهمت و پیروی از شهوات روزه را از مفهوم واقعی آن دور می کند، پرهیز از رذایل نیز روح معنویت را در فرد بالا می برد و انسان را به خداوند یگانه نزدیک می سازد. این همان تقواست که مهمترین اثر روزه است، چنانچه خداوند خود نیز در آیه 183 سوره شریفه بقره می فرماید: ای مؤمنان، روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزکار شوید. همراهان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعت عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. سرخیزان گرانقدر، اگر از ابتدای ماه مبارک رمضان شنونده این برنامه بوده باشید، ما بخشی در این برنامه را تقدیم شما می کنیم که در آن به مهمترین نبات زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و جانشین برحق پیامبر و امام اول شیعیان پرداختیم. بخش دیگری از این مبحث توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده پخش است که هم اکنون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب ما خلافت و امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه است، به عنوان اینکه 18مین روز ماه رمضانه به یاد 18ام
ذی‌الحجه،
بله، و روز قدیر. آیه‌ای که محضر شما تقدیم میکنم 123 و 124 سوره مبارکه انعام هست. حضرت حق می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. ما در هر قومی، شهری، روستایی، جایی بزرگانی از مجرمین رو هم خلق کردیم یا قرار دادیم به جعل تکوینی، یعنی اجازه دادیم دنیا دار امتحان باقی بمونه. اونها هم از این طرف حجت‌های خدا رو قرار دادیم، از اون طرف هم اونها باشن فتنه کنن، دشمنی کنن، خرابکاری کنن، جلوی پیغمبران بیستن، ولی نمیدونن که هر کار میکنن علیه خودشونه و متوجه نیستن. بعد میفرماید که و اذا جاءتهم آیتون، وقتی رسول ما، پیغمبر ما به اینها آیتی، نشانه‌ای رو ارائه میکنه، میگن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. تا اون چیزایی که خدا به پیغمبرش داده، تا اون نوبتی که پیغمبرش داده بمانده، ما قبول نمیکنه. یعنی اینکه یا تمسخر میکنن چون قبول ندارن، یا میگن نه ما قبول نمیکنیم، وقتی قبول میکنیم که ما هم بدید. یعنی سر فرود نمیاره. الله اعلم حیف یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتش رو، بار امانتش رو، حاکمیت دین رو دست چه کسی بده. خدا میدونه، بقیه خبر ندارن. سیصیب الذین اجربوا صغار عند الله، اینها نزد خدا حقارت خواهند دید و عذاب شدید به ما کانوا یمکرون. یعنی همیشه تاریخ اینطوری بوده که آیات متعددی داریم که همیشه هر پیغمبری بوده دشمنان بزرگی هم با او درگیر شدن و این رسم خداست. فراوان در آیات مختلف قرآن کریم از این دست آیه. فَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس، هر پیغمبری شیاطین و از جن و انس دشمنان برجسته‌ای داره. یکی از شباهت‌های عجیب امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که امیرالمومنین هم اینطوری زمان خودش دشمنان عجیب غریب زیاد داره، دشمنان بزرگ داره. قبل از اینکه وارد بحث بشم، برای اینکه این آیه جا بیفته و اون بحث ما، اینجوری سوال کنم ببینید، آیا مثلا فرض کنید یه نفر بگه که آقا ما میخوایم پیغمبر داشته باشیم، بسم الله یه جمعه انتخاباتی برگزار کنیم، پیغمبر انتخاب کنیم. مبصر که نمیخوایم انتخاب کنیم، وزیر و وکیل و نماینده و رئیس جمهور که نمیخوایم انتخاب کنیم، نبی رو الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خلیفت الله رو الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. ببینیم، بشینیم دوران ببینیم، خب ما سر فهم قرآن اختلاف داریم، برای مبین رأی گیری کنیم. نمیشه. مبین رو از کجا بفهمیم چه کسی میداند؟ پنج نفری که هیچی جیبشون نیست یا هیچ علمی ندارن با هم هم جمع بشن بازم چیزی ندارن. اجتماع فقر علمدارها بازم فقیرن از جهت علمی. یا بگن در مورد اینکه کی عالم به حقیقت قرآنه یا کی معصومه رأی گیری کنیم، از کجا ما تشخیص بدیم؟ واضحه اینجا جای انتخاب نیست. گرچه بعد از رسول خدا اصلا انتخاباتی صورت نگرفت که امیرالمومنین از زهرا توش نبودن دیگه و مخالفت فرموده. حالا نکته اینجاست که زمان پیغمبر واقعا فقط کفار با رسول خدا مخالفت میکردن مثل این آیاتی که خوندم، یا نه بعضی از مسلمان ها و بعضی از اصحاب مخالفت میکردن؟ اصحاب برجسته داریم، ای رسول خدا، ای رسول ما، برای تو کافیست مؤمنانی که از تو تبعیت میکنن، اصحاب برجسته و سابقون الاولون، سلام خدا بر همشون. یا از بین این اصحاب هم کسایی بودن مخالفت کنن؟ بذارید من آیه رو بخونم براتون. این آیه‌ای که میخوام بخونم 67 مائده، اولش رو زیاد شنیدیم ولی من تکه دومش محل بحثمه، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیغمبر اگر تبلیغ این رو تبلیغ کن، اگر تبلیغ نکنی اصلا انگار رسالتت رو انجام
ندادی.
این جمله عجیبه، این مال اواخر عمر پیغمبر اکرم، نه یهودی هست نه نصارایی و نه مشرکینی، همه شکست داده شدن. اواخر عمر شریف پیغمبر چند ماه پایانی خدا میفرماید والله یعصمو کمن الناس، خدا حافظ توه، بگو چه نگرانی در جامعه است که خدا به پیغمبرش میفرماید والله یعصمو کمن الناس. دیگه نه بت پرستی هست، نه یهودی و نه مسیحی از اون کسانی که با پیغمبر جنگیدن، این اقوام مختلف.
پس معلومه یه جریانی بوده،
پس یه جریانی داخل اسلام دوست نداره بعضی چیزها رو پیامبر بیان کنه، دوست نداره. آیا واقعا سابقه داره زمان رسول خدا بعضی از اصحاب پیغمبر با پیغمبر مخالفت کنن، اسیان کنن؟ تا دلتون بخواد، هم عملی هم اعتقادی. بذارید مثال بزنم، البته اشاره میکنم که فرصتو نگیرم. مثلا ما این شبا عرض کردیم چقدر بودن در جنگ ها فرار کرد، پیغمبر فرمود اینجا رو نگه دارید، برای غنیمت دویدن رفتن اونجا رو از دست داد. به همسر پیامبر نستجیر الله، یکی از همسران پیامبر، بهتان فحشا زدن. دیگه چیکار باید میکردن بعضیا؟ اینا از جهت عملی، از جهت اعتقادی. پیغمبر اکرم تقسیم غنایم میکرد، یه نفر بلند شد گفتش که عدالت داشته باش، معاذ الله. یعنی تو ذهنش چه چیزی گذشت؟ یا در حنین رسول خدا خمس غنایمو که مصرفش دست پیغمبره و مواردش مشخصه رو کنار گذاشت، بقیه غنایمو تقسیم کرد. اون خمس رو به بعضی از اهل مکه داد، مثلا به ابو سفیان و دیگران. بعضیا بهشون برخورد، گفتن از مکه اخراجش کردن، اومده تو مدینه، ما جا دادیم، حالا پول دستش رسیده، بیرون از غنیمت و غنیمت ها رو تقسیم کرد، پولا رو برد داد به همشهریای سابقش. خب این بدگمانیه به رسول خدا. از اینا فراوان داریم. صلح حدیبیه شد، رسول خدا فرموده بود بیاین بریم، فکر کردن میخوان برن حج، کفار نگذاشتن، صلح حدیبیه شد. بعضیا تکذیب کردن همون وسط رسول خدا رو، و معروف بین شیعیان و غیر شیعه، مشهور این روایات، مثلا در اصل نبوت پیغمبر شک کردن، اعتراض کردن. در نقل یه نفر اومد یقه رسول خدا رو معاذ الله گرفت، حضرت فرمود بیاید همینجا قربانی کنید برگردیم، هیچ کس گوش نکرد. صحیح بخاری رو ببینید، بله متاسفانه،
یعنی مخالفت ها
سابقه داره. پیغمبر اکرم بس درهایی که به مسجد باز میشد از خونه ها رو فرمود همه درها رو ببندین جز در خانه علی ابن ابی طالب. اعتراض کردن، یعنی چی ما رو بیرون میکنی، فامیلتو نگه میداری؟ حضرت فرمود که به خدا سوگند، ما اخرجتکم ولا اسکنتهو، نه من شما رو بیرون کردم نه به او جا دادم، والله اخرجکم و اسکنهو، همون جور که و ما رمیت از رمیت. دستور خداست. اعتراض یعنی چه؟
یعنی اون ماینطق و عن الهوا رو اصلا اینو متوجه نبودن.
بله. متاسفانه بعضیا نبودن
و مخالفت
میکردن و اعتراض میکردن به ساحت مقدس نبوی. کما که اواخر عمر شریف رسول خدا وقتی اصلا متوجه نمیشد، حالا قبلی هم که متوجه نمیشدن، آقا وارد مسجد شدن شرایط داره، گاهی شما غسل باید بکنی. اون علی ابن ابی طالبه که مثل رسول خدا مطهر طاهر طهره. اعتراض یعنی چه؟ اواخر عمر شریف پیغمبر اکرم حضرت خواستن وصیتی بنویسن، بعضی دعوا کردن گفتن نه نمیخواد، قرآن بس از این حرفا. پس آیا زمان رسول خدا سابقه داره بعضی از اصحاب مخالفت کنن؟ بله که سابقه داره. قرآن میفرماد ای پیغمبر والله یعصمو که من الناس، یعنی چه؟ یعنی که همون جور که اون آیه میفرماد بعضیا جهل دارن، نمیدونن یه کاری انجام میده یا انجام نمیده. ولی وقتی هست که طرف علم داره ولی یا تکبر داره یا شهوت داره یا دلش نمیخواد یا به ضررشه یا شرایط قومش دوست نداره عمل کنه. ببینید مشکل گاهی اینجا پیش میاد، چون اگر کفار باشن، کفار پیغمبر رو پیغمبر نمیدونن. یه وقت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بخشی از خمس غنم که دستش رو به بعضی میده اعتراض میکنه، آقا رسول الله، شما باور کردید کلماتش کلمات خدا، سر 4 تا درهم دعوا دارید؟ یعنی علم ندارید رسول خدا؟
اصلا بی معرفتی دیگه.
این مال وقتی که جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، علم داره یقین داره ولی انکار میکنه، انکار عملی میکنه. ببینید یه جمله ای داره امام رضا صلوات الله علیه در مورد امیرالمومنین که همین جوری عجیبه. وقتی خداوند فرمود اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه فرمود که بر آدم سجده کنید، فسجدوا
الا ابلیس.
الا ابلیس، ابلیس استکبار ورزید، ابا کرد، سجده نکرد. خدا فهم ما من اکلا تسجد از امرتک، من نگفتم سجده کن، نگفت نمیدونستم، گفت بله من ولی بهترم، یعنی میدونم ولی نمیخوام،
زیر بار نمیرم.
یه مشکل بود امام رضا فرمود در مورد ولایت جد ما، من امروز عرضه میکنم، امروز خیلی ها خیلی چیزا نمیدونن. اون زمان امام رضا فرمود این ماجرای سجده بر آدم ولایت جد ما امیرالمومنین رو خیلی ها میدونستن ولی نخواستن بفهمن.
انها لکبیرتون الا علی الخاشعین.
احسنتو. لذا امیرالمومنین زمان حیات رسول خدا تا دلتون بخواد دشمن داشت، اینقدر اومدن پیش پیغمبر که زیرا به مثلا امیرالمومنین بزنن، توطئه کنن، بهتان بزنن، تا رسول خدا فرمود که ما تریدون من علی، چی میخواید از جون او؟ او ولی من بعد از شماست، هر کاری کرده ولی بوده، درست عمل کرده، حق ندارید اصلا اعتراض کنید. یا فرمود یا برید لا تصب به علیان، فحش نده به علی. یعنی معلومه زمان رسول خدا دشنام به امیرالمومنین بعضیا میدادن، نمیتونستن عظمتشو ببینن که حضرت فرمود من سب به علیان فقط سب بنی، هر کس به او دشنام بده من دشنام داده. یعنی این کارو میکردن و اینا چه معنی داره؟ خیلی عزیز بود بین همه که اینو نمیفهمون. من عطا علیم فقط عطا علی، از او اطاعت کنید از من اطاعت کنید، من فارغ علیم فقط فارغ علی، او رو ترک کنید منو ترک کردید. یعنی رسول خدا نگران بود، میدید بعضیا با او دشمنی میکنن به شدت. لذا روایات فراوانی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، این روایت نزد برادران غیر شیعه هم معتبره. دیگه چی باید پیغمبر میفهمید؟ من کنت مولاه فعلیون مولاه. اصلا آقا من امشب نمیخوام بحث کنم مولا یعنی چی. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که وقتی داشتن از مدینه حضرت تشریف بردن مکه، رسیدن به غدیر خم، به یکی از اصحابشون فرمودن اینجا همون جاییه که رسول خدا ایستاد و بلند فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه. همون موقع چهار نفر اون طرف وایستاده بودن، گفتن نستجیب الله مجنون شده پیغمبر. یعنی بین اصحاب بودن، شنیدن و دیدن
ولی زیر بار نمیرن،
قرار نبود زیر بار برن. لذا این دعوایی که آقا مولا یعنی چی، این رو شما جدی نگیر. اصلا آقا مولا یعنی همون دوست خوبه؟ تنازل میکنیم، شما قرار به دعوا که نداریم. پس پیغمبر فرمود من کنتو مولا و فعلیون مولا، هر کی منو دوست داره باید علی رو
دوست
بداره. آقا به این عمل شد. یکی از طنزهای تلخ تاریخ، فجایع علمی تاریخ اینه که یه شخصیتی به اسم ابن تیمیه پیدا میشه در کتاب منهاج السنه، وقتی میخواد به امیرالمومنین صلوات الله علیه اشکال کنه، وقتی پیغمبر فرموده من کنتم مولاه فعلی مولاه، یعنی اقلش اینه که همه در دوست داشتن امیرالمومنین باید از هم سبقت بگیرن دیگه. اگر بگیم مولا یعنی دوست باش، پس باید بگیم هر کس با امیرالمومنین دوستی کرده احسن، هر کس دوستی نکرده او متهمه. ابن تیمیه امیرالمومنین متهم میکنه، میگه اگر علی ابن ابی طالب فضائلش کافی بود برای خلافت و امامت، اینقدر صحابه با او بد نبودن. بعد عبارتش اینه ان کثیرا من الصحابه و تابعین، این ادعا میکنه جمعیت زیادی از صحابه و تابعین کانو یبغضونه، بعدشون میومد از علی، یسبونه، فحش میدادن به امیرالمومنین، یقاتلونه. خب آقای ابن تیمیه همون حدیث قدیر، بالاخره اونا رو باید بریم اصلا مولا و اولا بالمؤمنین و امام بذاریم که این دوستی هم رفت. یعنی دشمنی باعث شد انکار واضح کنن، انکار واضحات کنن. حالا من یه نکته به شما عرض میکنم، این از واقعا از اون مواردی که بعد نشست براش زار زد، که ما میگیم آقا همین حدیث قدیری که همه قبول دارن متواتره و شما هم مثل ما معتقدید انکار متواتر کفره، به همون معنایی که میگیم عمل کنیم دیگه، همون دوست. حالا ما چیز دیگه میگیم ولی همون دوست. ببینید یه شخصی داریم به اسم عبیدالله ابن موسی العبسی، عبیدالله ابن موسی العبسی، ایشون نوشتن که آقای احمد حنبل از این زیاد روایت نقل نمی‌کرد چون بدعتگر بود. خب آقای ذهبی از بزرگان محدثین و علما میگه که چون یه تشیع، با اینکه خیلی شب زنده دار و اهل عبادت بود و اینا، ولی یه تشیع شومی داشت که بعد احتیاط کرد. تشیع شوم یعنی چی کار میکرد؟ ایشون خلفای قبل از امیرالمومنین رو برتر از امیرالمومنین میدونست، پس شیعه
یعنی چی پس؟
نبود. کارش چی بود؟ الان میخونم. آقای ذهبی میگه لکنه، درسته که او خلفای قبل از امیرالمومنین رو بیشتر از امیرالمومنین قبول داشت، لکنه کان ینال من خصوم علی، با دشمنای علی ابن ابی طالب خوب نبود. یعنی آقای عبیدالله ابن موسی با همون معنای دوست بودن مولا، حداقل حدیث قدیر رو قبول داشته که باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشت، پس اونایی که با امیرالمومنین صلوات الله علیه دوست نیستن، من ابغض علی فقط ابغضنی که پیغمبر فرمود، هر کس دوستدار علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نیست دشمن پیغمبره، پس با دشمنان امیرالمومنین خوب نبود. تشیع شوم او، جرم بزرگ او اینه.
دشمنی با دشمنان.
بله اگر کسی میومد پیشش اسمشو سوال میکرد میگفت اسمش معاویه است، میگفت پشو برو به تو حدیث یاد نمیدم، چون یاد دشمن میافتن. تخریبش کردن چرا؟ چون با دشمنای امیرالمومنین دشمن نیستی. همین آقای احمد حنبل که این حرفو زده راجع به کسی که به اسم حریز فحاش بوده به امیرالمومنین معاذ الله، لعن میکرد امیرالمومنین استجیرو بالله، میگه ثقتون ثقتون ثقه، یعنی مورد وساقت و صدقه، دوبارم تکرار میکن. آقا دیگه حدیث قدیر رو به معنای دوستش بپذیرید. یعنی ما یه سیاست یک بام و دو هوای عجیبی نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه میبینیم که واقعا جانسوزه. یعنی زمان رسول خدا عده‌ای، بنده عرض میکنم امروز رو نمیخوام بگم، عده‌ای بودن زمان رسول خدا دشمنی واضح با امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتن، لذا سیاست یک بام و دو هوا همیشه بوده. مثلا یه روایتی داریم پیغمبر میفرماد که یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، تو هم در دنیا سیدی، مولایی، سروری، امامی، رهبری، هم در آخرت. خب این روایت وضع خیلی یار مشخص میکنه. سیاست یک بام و دو هوا رو ببینید، یه عالمی تو بسته مستندات اینو میگذاریم، یه عالمی میگه که سندش خوبه محتواش غلط. چرا؟ چون محتواش امامت امیرالمومنین. یه عالم دیگه ای میگه محتواش خوبه سندش غلط.
یعنی زده. یه جوری بالاخره میخوان یعنی که عکس
هم یه جوری نپذیریم ولی اون که با هم مخالفت کنیم. یعنی اینکه یه عبار اتفاق عجیبی افتاده. وگرنه اگر مسئله فقط این بود که بگیم ما کلمه مولا رو متوجه نمیشیم، آه مثلا کاشانی بیا مولا رو برای ما وصف کن، میشد دو ساعت بحث کنیم ما حدیث قدیر رو تحلیل کنیم. نه مشکل ما چون بحث تاریخی داریم میکنم، یه زمانی عده‌ای علم داشتن میشناختن. اصلا شما کافی دوربین تاریخ رو ببرید تو مدینه کنار خورشید امیرالمومنین، دیگران شمع هم نبودن، اصلا نوری نداشتن، فروغی نداشتن.
یه جای حاجی کاشانی نمیدونم حالا بستی.
دوستان ارجمند وقت شما بخیر، همچنان با برنامه بیدار دلان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود در مورد ابعاد زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که تقدیم شما گرامیان شد. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز وقت شما بخیر، همچون سحرهای گذشته نکاتی رو در بخش احکام ماه مبارک رمضان و بحث روزداری رو تقدیم شما میکنیم. بر اساس فقه اسلامی اگر روزدار غبار غلیظی به حلق برساند روزش باطل میشود، خواه غبار خوراکی ها مانند آرد باشد، خواه غیر خوراکی ها مانند خاک. روزدار بنابر احتیاط واجب باید غبار غلیظ را مانند غباری که از جارو کردن زمین خاکی برمیخیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه آنقدر غلیظ باشد که در دهان به صورت آب درآید و فرو رود که آن وقت روزه را باطل می کند. دود سیگار و دیگر دخانیات نیز بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند و فرد باید از استعمال دخانیات هنگام روزه‌داری خودداری کند. گاهی فرد روزدار در کنار وسیله نقلیه قرار می گیرد و به طور اتفاقی دودان به حلق او می رسد. در این صورت روزش باطل نیست. کسانی که دچار تنگی نفس هستند و روزانه برای چند بار از اسپری مخصوصی که پودر گاز را از راه دهان به ریه وارد می کند استفاده نمایند، اگر آن ماده همراه با دارویی باشد که وارد حلق می شود روزه را باطل می کند. اما اگر روزه گرفتن بدون آن میسر نیست یا مشقت دارد استفاده از آن جایز است و باعث باطل شدن روزه نخواهد بود. گاز اکسیژن که برای تنفس مصنوعی وارد ریه می شود تا وقتی که گاز است روزه را باطل نمی کند. اگر هنگام روزه داری ویکس که باز کننده مجاری تنفس است استنشاق شود، صرف استنشاق آن روزه باطل نمی شود. همچنین استفاده روزدار از دستگاه بخور برای معالجه زمانی روزه را باطل می کند که بخار غلیظ وارد حلق شود و در صورت امکان باید از آن دوری جست. اما اگر بخار غلیظی ندارد باعث ابطال روزه نمی شود.
حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا قدير يا قدير يا قدير من لا قدير له
شنونده، ماه رمضان ماه تلاوت و تدبر بر آیات قرآن کریم است. ما در هر برنامه سعی می‌کنیم بخش‌هایی از تلاوت قرآن کریم و همچنین تفسیر آیات رو تقدیم شما کنیم. همینک تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره آماده است که با هم می‌شنویم و سپس در ادامه تفسیر سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی را برای شما پخش خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما لم تخ من نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. شیرین است که انسان ببینه خالقش چی میگه. قبل از هر چیزی و شیرین‌تر از هر چیزی کلام خالقه. قدم به قدم، آیه به آیه، تفسیر روان و فشرده و تفسیر قطره‌ای داریم. آیاتی رو تفسیر کردیم و اکنون به سراغ این آیه بریم. با هم بشنویم.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
چون با اهل ایمان ملاقات میکنن میگن ما هم مثل شما ایمان آورده ایم. ولی هر وقت با همفکران شیطان خودشون، همفکران شیطان صفتشون خلوت میکنن میگن نه ما با شما هستیم. ما اهل ایمان رو مسخره میکنیم، الکی با اونا میگیم ایمان داریم ولی ما با شما هستیم. این منافقین دو چهره میگه، با اونا میگه با شما، با اونا میگه با شما. شیطان از شتنه به معنای دور شدن از خیره، به هر کس که القای انحراف کنه اطلاق گفته میشه، غیر ابلیس. ابلیس به همون ابلیس اولی میگن که به آدم سجده نکنه. شیطان به افراد مضر هم میگن، مثلا به انسان هم شیطان میگن، شیاطین الانس والجن، به انسان هم شیطان میگن. مثلا میگن که زباله را خونه بیرون نری شیطان میره توش، به میکروب هم شیطان میگن. شیطان یعنی وجود مضر، حالا به انسان، به جماد، به خود او شیطان اصلی میگن، ولی ابلیس اسم خاصه. خب منافقین نون رو به نرخ روز میخورن، به اینا میگن با شما، به اونا میگن با شما. بنابراین به هر اظهار ایمانی نباید اعتماد کرد، باید مواظب عوامل نفوذی بود که میگن ما با شما هستیم. اصلا منافق شهامت راست گفتن نداره، از مؤمنین ترس و هراس داره، ولذا میگه خلو الی شیاطینه. خلو این خلوت میکنن، یعنی چون صداقت نداره و جرأت و جسارت هم نداره با مؤمنین میگه، ولی یواشکی خلو خلوت میکنه. خلوت یعنی یواشکی، یعنی با کفار یواشکی میگه، یعنی پیداست که جرأت نداره. خب تماسشون با مؤمنین علنیه، قالو آمنا، ولی تماسشون با کفار یا سران و رهبران این سری و محرمانه، خلو خلوت. خب کفار و منافقین با همدیگر یه ارتباط تشکیلاتی دارن، یعنی منافقین از اونها خط فکری میگیرن، میگه شیاطین هم، وقتی خلوت میکنن پلو شیطوناشون، شیاطین هم، منافقین با شیطونا. پیداست که اونها یعنی کفار یه طراحیایی دارن که این منافقین عوامل اونها رو اجرا میکنن، عوامل اجرای اونها هستن. اظهار ایمان از سوی منافق موقتی است ولی کفرشون پایداره، چون میگن آمنا. آمنا فعل ماضی، این ایمان آوردیم. اما وقتی به کفار میرسن میگن که انا معکم، به کفار میگن معکم، ما با شما هستیم. بری به اونم میگن آمنا. آمنا زمان داره ولی معکم ثبوت داره، یعنی معلوم شه ایمان اینها لحظه‌ایه، زبونیه، ظاهریه، عرضیه، میپره عارضیه. اما انا معکم، کلمه انا معکم هم جمله اسمیه هم کلمه مع یعنی با شما، یعنی کفرشون پایداره ولی ایمانشون سطحی. منافقین با کافران نه تنها هم فکرن بلکه کمککار هم هستن، چون میگن معکم. کلمه ممکن کسی ایمان داشته باشه ولی حمایت نکنه، ولذا گفتم آمنو به داریم، به پیغمبر ایمان داریم. اما ولذین معه، معه یعنی غیر از ایمان، معه با تو هستم، یعنی حمایت هم میکنیم. یعنی منافقین به مؤمنین کمک نمی کنن، اما با منافقین کمک میکنن، کلمه معه. و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
خداوند اونها رو به استهزاء میگیره و يمدهم في طغيانهم يعمهون، در طغیانشون مهلت میده تا سرگردون شوند. یکی از سنت‌های خدا سنت امهاله، مهلت میده. چند جای قرآن گفته ما به اینها فرصت میدیم، نملی لهم امهلنا محل محل امهلنا نملی کلن نمدو ها اولای و حالا. یعنی برنامه خدا اینه که یه امکاناتی میده، مثل سازمان برق، برق میده، بعد تو از این برق چه استفاده میکنی؟ یعنی امکاناتی داده، تا حالا از این امکانات چه استفاده میکنی؟ فرمان که ما اینها رو مهلت میدیم. الله یستهزئ بهم، خداوند اینها رو به استهزا میگیره. یعنی اینا فکر میکنن مسلمان رو مسخره میکنن، چون آخه میبینین میگه انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم. مستهزئ الله یستهزئ، این خودش از نظر ادبیات یه قالب بندی که طبق همون بیان او، یعنی با ادبیات خودش حرف بزن، میگن انما نحن مستهزئون، میگه الله یستهزئ، در مقابل یستهزئون یستهزئ، مستهزئون یستهزئ. خب می‌فرماد که اینها در طغیانشون یعمهون سرگردانن. یعمهون امهه یعنی مثل اماست، یعنی اما کور ظاهریه، امهه کور باطنیه. یعمهون اما، میگن فلان اعماس، امیه کور ظاهریه، امهه کور باطنی. امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشونو میده. این که خدا جزای استهزا میده میشه الله یستهزئ بهم. حالا نگه کسی آقا حالا منافقین یستهزئ، او خدا هم باید یستهزئ، یعنی خدا رفته تو خط منافقین نعوذ بالله، حالا اونها میگن مستهزئ مسخره میکنه، ولی خدا هم باید مثل اونها باشه، میگه نه. این که میگه خدا میگه الله یستهزئ بهم، یعنی جواب استهزاشونو خدا میده. وقت جواب استهزا رو استهزا گفت. اینا سردرگمن و چه جزای سختتر از این که هم قسی القلب میشن، شیطان بر اونها مسلط میشه، میل به گناه، بی‌رغبتی به عبادت، همراهی با افراد نااهل، سرگرمی به دنیا، غفلت از حق، اینا همه کیفرهایی که خدا به منافقین میده. منافقین با خدا طرفن، میگن ما انما نحن مستهزئون، ما مؤمنین رو مسخره میکنیم، و خدا میگه که الله یستهزئ، تو که مؤمن منو مسخره کردی، الله خدا با تو در مقابل ما مسخره میکنیم مؤمنین رو، خدا میگه خودم میام به جنگیتون، الله یستهزئ بهم. یعنی باید بدونن منافقین که با خدا طرفن. خب استهزاگر به عنوان پاسخ باشه مانعی نداره، مثل تکبر. تکبر در مقابل متکبر عبادته، اصل تکبر بده، اما پلو متکبر باید متکبر شد. او که مستهزئون، استهزا در مقابل استهزا، اون حسابش جداست. خلاصه از مهلت دادن و زیاده بخشی خدا نباید مغرور شد. گاه میگه یما دوم فیتقانه، اگر دیدی کسی گناه میکنه و خدا زندگیش مرفه، نگه خدا دوستم داره، گاهی گذشته برای که پیمانت پر بشه. مثل یه معلمی که میبینه بچه ها شیطونن و معلمم کارشی نداره، بچه نگه من هم سر کلاس شیطونی میکنم هم معلم کاریم نداره، پس معلم دوستم داره، نه، گذشته برای امتحان آخر سال، چون ما سه رقم برخورد داریم. ببینید گاهی یه قطره چای میرزه به عینک، فوری با دستمال کاغذی پاکش میکنه، فوری. گاهی چای میرزه به لباس، اینو فوری با دستمال کاغذی پاکش میکنه، میگیم باشه میریم خونه میشوریم، میریم خونه یا تو ماشین یا با دست میشوریم. گاهی همین چای میرزه تو قالی، میگیم کارش نداریم، شب عید که فرشا رو بشوریم اونجا میشوریم. یه قطره چای سر جا میفته، سه جور باش عمل میکنیم، قطره چای با عینک فوری، با لباس بعدن تو خونه، با فرش شب عید. خدا تو قرآن گفته ما بعضی آدم ها رو مثل عینک بهش رفتار میکنیم، آدم ها خوبه تا خلاف کردن فوری حالشون میگیریم، ها چرا بد کردی، ها این فوری، یعنی تو پیدات خوبی مثل شیشه بلوری، تو حیفی گناه بکنی. آدم ها خوبه، خدا هم فهمم گم ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خلاف کردی حال دیگه رفتم تا به هوش بشی. بعضی ها رو خدا مثل لباس بهش رفتار میکنه، میگه عجله نکن، جعلنا لمهلکهم موعدا، بذار حالا جاویدشا بگن، 21 بهمن میشه مکبرشان میگن، جعلنا لمهلکه موعدا، عجله نکن. بعضی‌ها رو میذارن کارشون داریم میذاریم برای آخر سال، انما نملی لهم، میذاریم آخر سال برای قیامت. منتها هر چی عقب بیفته سخت‌تر میشه. اگر زود خدا بیاد سراغ آدم با دستمال کاغذی شیشه رو پاک می‌کنیم، اگر چند روز و چند ساعت عقب بیفته با مشت و مال، اگر با قالی شد میذاره با دست بیل، یعنی وقتی افتاد آخر سال دیگه با دستمال کاغذی و مشتمال نیقالی رو با دستبیل میشونن، دمرش میکنن، دستبیل رو میزنن پشتش، با مشتمال دیگه نیست. یعنی هر چی عقوبت به عقب بیفته کیفرش سخت‌تر میشه. بس و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان در خدمت شما هستیم و در این لحظه با هم دعای روز 18 ماه مبارک رمضان رو زمزمه میکنیم.
اللهم نبهنی فی البرکات اسحار و نظر فی قلبی بذیا خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منظر قلوب العارفين.
إلهي آمين يا رب العالمين. همراهان ارجمند، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد، انشاءالله که ما را هم فراموش نکرده باشید. در پایان ضمن دعوت از همه شما عزیزان به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان از همگی شما دوستان خداحافظی میکنیم. تا سحرگاهی دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأمره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأمرك أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه فكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك بك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعاء والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي فهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأن